ساعت 15 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای مخالف بشار اسد شهر استراتژیک منبج را تصرف کردند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مدیران ارشد دولتی درباره منع به کارگیری دو شغله ها هشدار داد. و وزارت کشور ایران میگوید ممنوعیت تورهای مسافرتی به ترکیه لغو نشده است. گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد معروف به نیروهای دموکراتیک سوریه شهر استراتژیک منبج در نزدیکی ترکیه را تصرف کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که پیشمرگه‌های گردان‌های مدافع خلق و شبه نظامیان عرب با همکاری یکدیگر و با حمایت نیروهای ویژه آمریکا موفق شدند بعد از 2 ماه جنگ کنترل شهر را در دست بگیرند. به گزارش این سازمان حقوق بشری، گروهی از جنگجویان گروه خلافت اسلامی یا داعش هنوز در مرکز شهر هستند و زد و خوردها برای بیرون راندن آنها ادامه دارد. منبج یکی از شهرهای مهم برای گروه خلافت اسلامی است و خارج شدن آن از کنترل این گروه به معنی مسدود شدن یکی از شاهراهای اصلی منتهی به رقه مرکز داعش در سوریه است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به لازم الاجرا بودن قانون منع به کارگیری دو شغله‌ها هشدار داد. در نامه آقای سراج تاکید شده که انتصاب افراد به صورت حقیقی یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت دولتی و یا نیمه دولتی به سمت مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره غیرقانونی است. ناصر سراج در نامه خود اشاره‌ای به جزئیات و دلیل ارسال این نامه نکرد. است. موضوع رسیدگی به وضعیت دو شغله ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و در اردیبهشت سال گذشته مجلس قانون مربوط به ممنوعیت داشتن دو شغل در نهادهای دولتی را تصویب کرد. در نامه ناصر سراج تاکید شده که سازمان بازرسی کل کشور به کلیه واحدهای بازرسی خود دستور داده بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کنند. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور میگوید ممنوعیت تورهای مسافرتی و گردشگری به ترکیه پابرجاست و مسببه‌ای برای لغو آن وجود ندارد. به گفته مجید آقابابایی، لغو این ممنوعیت از اختیارات سازمان میراث فرهنگی است و دستور این سازمان به دفاتر گردشگری برای خودداری از ثبت نام و اعزام تورهای مسافرتی تغییری نکرده است. هفته گذشته مهنت دوغان سرکنسول ترکیه در مشهد گفته بود ایران ممنوعیت سفر به ترکیه را لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این اظهارات آقای دوغان ادامه پرواز بعضی شرکت‌های هواپیمایی به ترکیه و فروش تورهای مسافرتی از طرف شماری از شرکت‌های گردشگری تردیدهایی را درباره از سرگیری سفرهای توریستی به ترکیه ایجاد کرده است. ایران چند روز بعد از کودتای نافرجام 25 تیر ماه و اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به کلیه شرکت‌های گردشگری دستور داد تا اطلاع بعدی از فروش تورهای مسافرتی به آن کشور خودداری کنند. بسیاری از تورهای مسافرتی کشورهای اروپایی و آسیایی به ترکیه هم بعد از اعلام وضعیت فوق‌العاده لغو شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را به دور از دوراندیشی و سعه صدر توصیف کرد. مولوی عبدالحمید در مراسم نماز جمعه دیروز در زاهدان با اشاره به اینکه در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افرادگرا وجود دارند گفت به عقیده او محاکمه متهمان باید در دادگاه‌های علنی و عادلانه انجام شود. پیشتر محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران، تعداد افراد اعدام شده را 20 نفر و آنها را متهم به اقدام‌های تروریستی و دنبال کردن تفکرات تکفیری کرده بود. از سوی دیگر زید رد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه در بیانیه این اعدام‌ها را یک بی‌عدالتی بزرگ خواند. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، مواضع مقام‌های اروپایی، آمریکایی و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره آنچه را اعدام تعدادی از تروریست‌ها خواند، مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که وزارت خزانه داری آمریکا همچنان سرگرم بررسی صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ و ایرباس به ایران است، مخالفان و منتقدان توافق اتمی برجام کمپینی را علیه چنین معامله‌ای به راه انداختند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان فروش هواپیماهای مسافری به جمهوری اسلامی را ممکن ساخته، ولی برخی از اعضای کنگره آمریکا که مخالف و منتقد توافق برجام هستند، برانند تا از فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ و ایرباس اروپا به ایران جلوگیری کنند. معامله‌ای که حدود 200 هواپیمای جت مسافری به ارزش حدود 50 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد تا ناوگان فرسوده هواپیمایی ملی ایران نوسازی شود. خبرگزاری رویترز می‌گوید بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یک اندیشکده ویژه پژوهش‌های مربوط به سیاست خارجی در واشنگتن اخیراً مبتکر تدوین و ارسال نامه‌ای به مدیران ارشد کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس بود که 42 تن از شخصیت‌های آمریکایی و از جمله مقام‌های پیشین آن را امضا کردند. در این نامه گفته شده که معامله با جمهوری اسلامی ایران مشروعیت بخشیدن به حکومت پشتیبان تروریسم، بهره رساندن به رژیم ناقض حقوق بشر و تهدید کننده آمریکا و متحدانش خواهد بود. امانوئل اوتولنگی از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از امضا کنندگان این نامه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در ضرورت تأکید مخالفت ها با معامله بوئینگ و ایرباس با ایران چنین میگوید:
ایران همچنان بزرگترین دولت حامی تروریسم است. بنابراین خطر بسیار بالایی از فروش هواپیما به ایران ایر وجود دارد و این هواپیماها سرانجام برای پشتیبانی از فعالیت‌هایی به کار گرفته خواهند شد که هیچ ربطی به امور هواپیمایی غیر نظامی و کشوری ندارد. گرچه در چارچوب توافق برجام ایران ایر از تحریم‌ها خارج شده، ولی هیچ نشانه‌ای در دست نیست که ایران ایر مانند سایر شرکت‌های هوایی بازرگانی عمل خواهد کرد، در حالی که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در موارد بسیاری برای حمل سلاح و پرسنل نظامی به رژیم کمک کرده و اساسی‌ترین مقررات بین‌المللی و استانداردهای هواپیمایی غیر نظامی را زیر پا گذاشته. ایران ایر می‌کوشد اطمینان یابد که در چارچوب شرایط برجام هواپیماها به ایران فروخته خواهند شد. پس از آن خواهد کوشید تا بخشی از آنها را به سایر شرکت‌های هواپیمایی و از جمله شرکت‌هایی مانند ماهان ایر که همچنان به خاطر حمایت از تروریسم و رژیم بشار اسد در سوریه در تحریم آمریکا قرار دارند انتقال دهد.
در پی اجرای توافق برجام و توقف تحریم‌ها، دولت آمریکا کوشیده تا کمپانی‌های غیر آمریکایی را به گسترش روابط خود با ایران تشویق و ترغیب کند. در زمینه فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ به ایران هم آشکارا از چنین معامله‌ای پشتیبانی کرده است. خانم لزلی سو، مشاور امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا، اخیراً در سفر به ارمنستان در گفتگو با نماینده رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در آن کشور، در مورد فروش هواپیماهای مسافری به ایران گفت که انجام این معامله نشانه آن است که با جمهوری اسلامی هم می شود داد و ستد داشت. مشاور وزیر خارجه آمریکا افزود اگرچه حرکت این معامله با کندی صورت می گیرد، ولی نشان می دهد که داد و ستد آمریکا با ایران نیز شدنی است. آدم پلارسکی، معاون یک کمپانی مشاوره هوایی در ویرجینیا، به رویترز گفته است که سامان گرفتن نهایی معامله بوئینگ با ایران به یک فضای آرام نیاز دارد که آن هم پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فراهم خواهد شد.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. اما بعد از لغو پی در پی کنسرت های موسیقی در ماه های گذشته در شهرهای استان خراسان رضوی، گویا قرار است به طور موقت کنسرتی در این استان برگزار نشود. آخرین خواننده معروفی که برنامه‌اش پیش از اجرا لغو شد سالار عقیلی بود که کنسرتش روز پنجشنبه برگزار نشد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
پس از لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، دادستان عمومی و انقلاب مشهد از لغو موقت همه کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی خبر داد. غلامعلی صادقی دلیل لغو کنسرت‌ها را در این استان گلایه برخی از مردم و حوزه علمیه اعلام کرد. او علاوه بر مشکلاتی در محتوا و اجرای کنسرت‌ها، نحوه حضور شرکت کنندگان و برخی اتفاقات اخلاقی را هم به عنوان همین دلایل مطرح کرده است. این سخنان دادستان مشهد یک روز پس از اعلام لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، شهر کوچکی در نزدیکی مشهد اعلام شده است. سالار عقیلی، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، از سال 1380 خورشیدی تقریباً هر سال کنسرت‌های پر مخاطبی را برگزار کرده و آلبوم‌های موسیقی‌اش پرفروش بوده است. نصدایی سالار عقیلی در گفتگو با خبرگزاری ها گفته است ما تکلیفمان را نمی دانیم، باید از ارشاد مجوز بگیریم یا از دادستانی. اگر نیازی به مجوز دادستانی است دیگر چرا باید از ارشاد مجوز گرفت؟ پیش از او کنسرت شهرام ناظری، خواننده محبوب موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده پرطرفدار سه‌تار در سبزوار، باز هم در نزدیکی مشهد لغو شده بود. شهرام ناظری پس از دو بار لغو کنسرتش در سال جاری و یک بار در سال 93 با تهدید دادستان نیشابور روبرو شد و به او گفته شد اگر اصراری در برگزاری کنسرتش در این شهر داشته باشد با او برخورد علنی و شخصی خواهد شد. گوش بنه هر بد را دست منه بردهنم. پیش از شهرام ناظری، کیهان کلهر، نوازنده شهیر کمانچه که شهرتش فقط به ایران محدود نمی شود، در فرودگاه خبردار شد که کنسرتش در نیشابور لغو شده است. نگاهی به این فهرست که روز به روز طولانی تر می شود نشان می دهد علیرضا قربانی، خواننده موسیقی سنتی دیگر، هم سال گذشته موفق نشد در مشهد کنسرت موسیقیش را برگزار کند و در زمان اقامتش در این شهر کمی قبل از اجرا کنسرت او لغو شد. همینطور علی زنده وکیلی، خواننده جوانی که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده، نتوانست بین حامیان و دوستانش در مشهد اجرا کند. یارا تو هم هوای ما دارا، تو کنسرت او هم لغو شد. آتش تر باشد. هرچند که روز 20 تیر ماه خبرگزاری ها گزارش دادن مصوبه از سوی دولت به پلیس ابلاغ شده که بر اساس آن برگزاری کنسرت ها نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد، اما سخنگوی ناجا گفته است هیچ تغییری در مأموریت پلیس هم مسئله برگزاری کنسرت ها ایجاد نشده است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چندی پیش در واکنش به لغو کنسرت ها گفته بود متولی و مسئول اصلی حوزه فرهنگ و هنر وزارتخانه اوست، اما قوه قضاییه عامل بیشتر موارد لغو کنسرت هاست.
یه مقداری ابهام وجود داشت در مورد وظایفی که نیروی انتظامی داره. اون ابهام رو داریم رفع میکنیم و یک شیوه نامه ای رو تهیه کردیم که بالاخره مجوز اصلی رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میده. اونا فقط اماکنی که درش برگزار میشه یه مراقبت هایی رو اماکن دارن. دیگه بیش از اون دخالت نمیکنن.
کمی بعد حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زاویه دیگر همین سخنان را تکرار کرد و گفت محتوای کنسرت ها فقط به وزارت ارشاد مربوط است.
صدور مجوز جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری، از جمله اجرای صحنه موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف از ظرف 10 روز نظر خودش رو ارائه بده و نظم و امنیت مراسم و محل برگزاری را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید.
اما فرمانده نیروی انتظامی به این سخنان پاسخ داد و گفت اگر ممانعتی از حضور در کنسرت ها و ورزشگاه ها انجام می شود بر اساس وظیفه ذاتی و شرعی ناجاست. دلیل لغو این کنسرت ها به ویژه در استان خراسان رضوی هر بار در لفافه و تقریبا غیر شفاف به عنوان مسائل فنی و مدیریتی و اجرایی مطرح می شد، تا اینکه احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، آب پاکی را روی دست هنرمندان ریخت و برگزاری کنسرت موسیقی را مطرب بازی و ولنگاری خواند و گفت چون تمام شهر مشهد حرم امام 8 شیعیان است، برگزاری کنسرت در این شهر مطرب بازی در حرم اوست.
آزاده اسدی از لغو پی در پی کنسرت های موسیقی در ماه گذشته در استان خراسان رضوی گزارش میداد. شما هم اگر در این باره تجربه‌ای دارید، نظری دارید، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.